خواسته از دل مردم به میدان آمد و دیگر حضور و سلطه بیگانه را نمی پذیرفت، ضمن اینکه با تکیه بر توان و نیروی داخلی بران شد که هرچه بیشتر به سمت توسعه و احیای سنت‌های بومی قدم بردارد تا با قدرت و دانش روزافزون به اداره کشور بپردازد و دیگر مجالی برای دخالت قدرت‌های استعماری باقی نگذارد. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون، اعلام شرایط ایران برای عادی‌سازی روابط با اروپا در گفتگوی تلفنی که آقای روحانی و مکرون رئیس جمهور فرانسه داشتن. آقای سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای نقوی حسینی سلام بر شما.
بنده هم خدمت حضرت عالی سرکار خانم حسینی دخت و همکاران محترمتون و همه شنوندگان محترم برنامه شما عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
سلامت باشین. این شرایط اعلامی رئیس جمهور کشورمون برای عادی سازی شرایط پس برجام چه بوده آقای نقوی حسینی در گفتگوی تلفنی که با مکرون داشت؟
خب همونجوری که مردم عزیز ما در جریان هستن، ما در توافق برجام دو طرف تعهداتی داشتن که باید به این تعهدات عمل میکردن. خب جمهوری اسلامی ایران به همه تعهدات خودش عمل کرده، طبق 12 بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به کلیه تعهدات خودش عمل کرده، ولی طرف مقابل خب آمریکایی‌ها که بعد از یک سال از توافق یک جانبه از توافق خارج شدن برخلاف همه موازین بین‌المللی، و اروپایی‌ها هم به تعهدات برجامی خودشون عمل نکردن. حتی بعد از خروج آمریکا باز هم اروپایی‌ها اعلام کردند که ما به تعهدات خودمون پایبندیم، ما به برجام پایبندیم، ما خواستار حفظ برجام هستیم، ولی عملاً اقدامی نشد. نه اسپیوی که خب ماها وقت ما رو گرفتن روی اسپیوی، یعنی کانال ارتباطی که بتونه خارج از تحریم‌های آمریکا با ما کار مالی بکنه، بالاخره اسپیوی عملیاتی نشد. بعد این استکس رو پیشنهاد دادن، این استکس که ابتدا گسترده وسیع رو در برداشت، بعد اونو محدود کردن به دارو و غذا، و حتی همین دارو و غذا در قالب این استکس رو هم عملیاتی نکردن، یعنی تراکنش مالی صورت نگرفت. طبیعیه که خود جمهوری اسلامی ایران باید در مرحله هشدار برسه و به اونها اعلام بکنه که اگر بر نگردید به تعهداتتون و به تعهدات خودتون عمل نکنید، نباید به دنبال عادی سازی روابط باشید. به هر حال آمریکایی‌ها علیه ملت ایران یک تحریم ظالمانه برخلاف موازین بین‌المللی رو تحمیل کرده. اروپایی‌ها هم در مقابل تعهداتشون هیچ اقدامی نمی‌کنن و تقریبا در همون چارچوب تحریم‌ها دارن حرکت.
خب الان ما برای عادی سازی شرایط چه باید بکنیم؟ آیا برنامه‌ای داریم؟
بله، ما دقیقاً برنامه‌ریزی کردیم. اولا تعهدات برجامی خودمون رو کاهش دادیم، دو گام در مرحله اول برداشتیم، دو گام در مرحله دوم برداشتیم، گام‌های بعدی رو برای مرحله سوم آماده کردیم. اگر اروپایی‌ها می‌خوان روابط عادی بشه و در چارچوب برجام تعهدات عملیاتی بشه، باید برگردن به تعهداتشون.
خب این انتظاری که ما داریم معنیش این هستش که ما میخواییم که در واقع اروپا راهبردش رو و استراتژیش رو و اهدافش رو از آمریکا در حوزه حداقل ارتباط با ایران جدا بکنه؟
در میدان عمل باید یک راهبردی رو دنبال بکنه که در میدان عمل و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران اطمینان پیدا کنه که اروپایی ها میخوان اون راهبرد رو عملی بکنن.
این یعنی در تقابل با سیاست های آمریکا دیگه، درست هست یا نه؟ این تحلیل چی هست؟
تحریمی آمریکا خارج از سیاست ها، راهش خودشون باید پیدا کنن. اس پی وی ان استکس اونا پیشنهاد کردن، ما که پیشنهاد نکردیم که. بنابراین خارج از راهبردهای تحریمی آمریکا، اونا باید راهبردی ارائه بکنن که عملیاتی باشه و جمهوری اسلامی ایران عمل رو ببینه. چون ما دیگه فرصت نداریم منتظر باشیم دوباره بیانیه صادر بشه، مذاکره بشه و مجددا راه حل پیدا بشه.
بله آقای نقوی حسینی، اینکه تا به الان چنین اتفاقی نیفتاده ناشی از اینه که نخواستن چنین کاری بکنن یا واقعا نتونستن در مقابل آمریکا؟
به نظر من اراده‌ای برای اقدام مستقل نداشتن. البته بخشی هم نمیتوانن این کار رو بکنن، به جهت اینکه شما خب میدونید آمریکایی ها و اروپایی ها در سالانه 470 میلیارد دلار مراوده اقتصادی دارن. کل اروپا با جمهوری اسلامی ایران 15 میلیارد دلار مراوده اقتصادی داره. بنابراین قطعا 470 میلیارد دلار آمریکایی ها رو نمیتونن کنار بذارن. در این حال که اغلب شرکت های اروپایی شرکت چند ملیتی هستند، یعنی همه کشورهای آمریکا و سایر کشورهای اروپایی در این شرکت ها شریکن، جدا کردن و منفک کردن اینا کار آسونی نیست، ولی عزمی هم وجود نداره. یعنی همین راه حلایی که خودشون پیشنهاد دادن، SPV نستکس رو خودشون پیشنهاد دادن، روش هم فکر کرده بودن، خب همینا رو عملیاتی بکنن، ولی اینا رو عملیاتی نکردن، بنابراین نمیتونن و نه اراده شو دارن که بتونن.
بله. و این وضعیت فکر میکنید که حالا با توجه به اینکه این گفتگوی تلفنی در واقع همزمان اتفاق افتاده با حضور مقام عالی رتبه حزب کمونیست چین در تهران و مذاکره‌ای که با مسئولان و مقامات عالی کشور داشته از جمله رئیس مجلس که به هر حال اتفاق افتاده، فکر میکنید که منجر به این بشه که روابط نزدیکتری رو با شرق در واقع به عنوان یک راهبرد جدید در نظر بگیریم و قطع امید بکنیم از اروپا؟
جمهوری اسلامی ایران در این زمینه دو تا راهبرد از ماهای قبل به طور جدی دنبال کرده. یکی راهبرد ارتباط و حل مناقشات با همسایگان و ترسیم یک مراودات بلند مدت و مستحکم با همسایگان هست که الحمدلله در این زمینه ما موفق بودیم، با پاکستان، با ترکیه، با عراق، با کشورهای شمال دریای خزر ارتباطات خیلی خوبی برقرار شده. همچنین مراوده با کشورهای جنوب شرق آسیا، چین و هند و روسیه در دستور کار جمهوری اسلامی ایران هست، نتایج بسیار خوبی داشته، هماهنگی خوبی داره صورت میگیره. و از این طرف هم که فعالیت‌های هسته‌ای خودمون رو مطابق سیاست‌های اعلام شده با قدرت و شدت داریم ادامه میدیم و شروع کردیم. بنابراین اروپایی‌ها باید هستن که بعد یه فکری به حال خودشون بکنن. بله. و الله قطعا از این غافل عقب میمونن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای نقوی حسینی از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
آقای حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همراهمون بودن در خصوص اعلام شرایط ایران برای عادی سازی روابط با اروپا در گفتگوی تلفنی که آقای روحانی و مکرون با هم داشتن صحبت کردن. همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. این رو خدمتتون عرض بکنم که شما همراهان همیشگی و صمیمی رادیو گفتگو میتونید اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و به این ترتیب میتونید که شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید با آدرس radiogoftegu.ir، این برنامه کاربردی رو دریافت بکنید و روی گوشی تلفنتون در واقع نصبش بکنین. همراه ما باشید تا پایان برنامه رویداد. خب بحث فراخوان میلیونی مردم سودان برای اعتراض علیه دولت کودتایی سودان موضوع مورد بحث بعدی ما هست. در این بخش همراه آقای حسن یوسفی هستیم از کارشناسان مسائل آفریقا و در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای یوسفی سلام بر شما.
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین آقای یوسفی. خب همونطور که خودتونم مستحضر هستید، کشور سودان کشور شاید کودتاهای نظامی بتونیم بگیم هست و به هر حال مردم سودان رنج حضور دیکتاتوری های خشن و وابسته رو طی سالها تجربه کردن. الان شرایط جدید دولت کودتایی رو شما چطور تحلیل میکنید؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید از 28 آذر 97 در واقع اعتراضات مردمی به دولت شبه نظامی در واقع عمر البشیر آغاز شد و در 4 ماهی که این اعتراضات ادامه داشت، سرانجام در 22 فروردین همین سال 98 در واقع این اعتراضات به شکلی در اومد که نظامیان در واقع به بهانه حمایت از اعتراضات مردمی قدرت رو به دست گرفتن، در واقع کودتا کردن در سودان. منتها دو سه تا نکته در واقع منشأ اعتراضات مخالفان یا مردم یا معترضان در سودان بود. یکی در واقع مشکلات اقتصادی بود که در واقع مشکلات اقتصادی به شکلی در سودان در اومده بود که خب باعث شده بود مردم خیلی در تنگنای شدید قرار بگیرن و همین مسئله یکی از عوامل اصلی بروز اعتراضات در سودان بود. دومیش در واقع حضور نیروهای مزدور سودانی در یمن بود. در واقع دولت البشیر در پاسخ به دعوت عربستان و پیوستن به ائتلاف حالا به رهبری عربستان سربازانش رو که گفته میشه حدود 30,000 نفر هستن به یمن اعزام کرد. کشته شدن سربازان سودانی در واقع یمن و در واقع به نوعی تأثیرات اقتصادی که این حضور در سودان داشته یکی دیگه از دلایل در واقع اعتراضات مردمی از 4-5 ماه پیش بود. سومین در واقع عوامل اعتراضات مردمی در واقع حضور 30 ساله نظامیان در رأس قدرت به رهبری البشیر بود و اینکه به هر حال دیدگاه‌های مردمی، دیدگاه‌های احزاب در روندهای سیاسی در سودان مورد تأکید و مورد توجه قرار نمی‌گرفت. در واقع این سه عامل اصلی باعث در واقع اعتراضات شد و بعد کودتاچی‌ها به حمایت از در واقع به نوعی مردم تونستن قدرت رو به دست بگیرن. اما همین سه عامل با وجود اینکه در واقع عوامل اصلی بروز اعتراض بود، این سامان هنوز رفع نشده. یعنی اون خواستی که معترضین در سودان داشتن با وجود تغییر حاکمیت و اومدن گروه دیگه از نظامی ها در رأس قدرت، هنوز این سامان باعث اعتراضات مردمی هست و به اصطلاح تظاهراتی که دیروز در ایالت کردستان شمالی شهر العبیض برگزار شد که در واقع عامل اصلیش کمبود نان و سوخت بود که همون عامل اقتصادی هست. خب نظامی ها به سمت تظاهر کنندگان شلیک کردن با گلوله جنگی، 4 تا دانش آموز در این تظاهرات کشته شدن و همین عامل باعث شد که دیشب و امروز در واقع یک فراخوان سراسری برای برگزاری تظاهرات در سودان اعلام بشه.
بله. حالا به هر حال اینکه سودان یک جایگاه استراتژیکی داره و مهم هست برای کشورهای مثل عربستان و مصر و رژیم صهیونیستی آمریکا، اینها نقش اونها رو در مداخله در این تحولات چطور می‌بینید؟
ببینید زمانی که در واقع به نوعی کودتاچیان در 22 فروردین به قدرت رسیدن، این تصور پیش اومد که خب به دلیل اینکه اونها سوار بر موج اعتراضات شدن، شاید به نوعی منافع ملی یا منافع مردمی در رأس اولویتاشون قرار بگیره. اما بعد از گذشت مدت کوتاهی مشخص شد که به نوعی حمایت‌های خارجی باعث تقویت نظامیان و ادامه روند حضور اونها در رأس قدرت شده و ما شاهد برخی کمک‌های در واقع کشورهای مثل عربستان، امارات در سودان بودیم که به نوعی بتونن مشکلات اقتصادی که در واقع باعث سرنگونی البشیر شد رو به نوعی تلطیفش کنن، به نوعی حداقل در کوتاه مدت یک مقدار این کمک‌ها بتونه اون نیازهای اقتصادی مردم برطرف کنه. اما با گذشت زمان و اینکه خب خود کشورهای مثل عربستان و امارات هم در ارائه و اعطای کمک‌های زیاد به سودان به نظر میاد دچار مشکل شدن، این مسائل اقتصادی در نهایت باعث اعتراضات اخیر شده. ضمن اینکه به هر حال ببینید حضور نیروهای سودانی در یمن و اینکه خب خیلی از مردم سودان به دلیل کشته شدن فرزندانشون در یک جنگ نیابتی و یک به صورت مزدور، همین یکی از دلایلی که تاثیر در واقع عوامل خارجی رو در بروز تحولات سودان به صلاح نشونده. در بعد خارج از منطقه، یعنی بحث حالا آمریکا و کشورهای اروپایی، هم آمریکایی‌ها بعدشون نمیاد از شکل‌گیری شرایط فعلی. اگر شما اون نقشه آمریکا در واقع خاورمیانه جدید رو در نظر بگیرید، تجزیه کشورهای مثل سودان در اولویت اون برنامه بود که خب یک بخشش در زمانی که جنوب سودان از به اصطلاح اون کشور اصلی سودان مستقل شده کشور جدید تشکیل شد، در واقع به نوعی اجرایی شد. اما به نظر مثل آمریکایی ها خب از اینکه یک سودان به شکل به شکل کنونی وجود داشته باشه چندان راضی نیستن و طرحهایی دارن برای اینکه به اصطلاح کشورهایی مثل دارفور یا سودان شرقی هم از بدنه سودان جدا بشن. و به نظر میاد که آمریکایی ها هم با فرستادن چند تا از در واقع نماینده هاشون توی همین چند روز اخیر به سودان تلاش دارن به نوعی حالا شهریت سودان رو به نفع خودشون تغییر بدن.
خیلی متشکرم آقای یوسفی از شما، خدا نگهدارتون. خب آقای حسن یوسفی از کارشناس مسئله آفریقا صحبت کردیم در خصوص اعتراض مردم سودان. دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنون از اینکه همراه هستید با برنامه رویداد. خواهش میکنم که همچنان ارتباطتون با ما از طریق سامانه فرهنگ کوتاهمون به شماره 301035 برقرار بکنید. خب بریم به سراغ برنامه مناظره این بخش از رویداد. صحبت زیادی از انواع تعهد در حوزه گرفتن مالیات شده، اما اونطور که کارشناسا معتقد هستن میگن که ما در روندهای اجرایی سرعت کمی رو شاهد بودیم و به نقطه مطلوبی که مد نظرمون بود تا به الان نرسیدیم. آقای شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس همراهمون هستند و همینطور آقای محمود تولایی که رئیس کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی و کار اتاق بازرگانی هستند. آقای حسن‌پور سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم حسین دخت و همکاران و شنوندگان عزیز، بنده مرز عده با سلام دارم محضر شما و پیشا پیشم تون تو مسیر جاده هستان یک قد شد از خواهی خود منو بکنم.
سلامت باشین، امیدوارم که این اتفاق نیفته. آقای تولی سلام بر شما.
سلام، روز شما بخیر. بر سرکار خانم و شنوندگان عزیز شما و جناب آقای حسن‌پور عزیز از نمایندگان فعال مجلس،
سلامت باشید. آقای حسن‌پور، خب ما طی چند سال گذشته انواع طرح‌ها و ایده‌ها رو داشتیم در خصوص اینکه مالیات ستانی بکنیم و افزایش سهم مالیات رو در بودجه کشور داشته باشیم. اقدام قابل توجهی حداقل میشه گفت بنابر اونچه که کارشناسان اظهار می‌کنن مشاهده نشده. علت رو چی می‌دونید شما؟ آقای حسن‌پور، خب متاسفانه ارتباط چون با ما از بس رفته. آقای تولی شما پاسخ می‌فرمایید این سوال رو.
خواهش می‌کنم. من باورم بر اینه که سازمان مالیاتی در سنوات اخیر حدود از 30 هزار میلیارد وصول رو رسونده تا 120 هزار میلیارد. اما توقعی که از سازمان بوده میشه و هست اینه که این افزایش دریافت مالیات توسط توسعه پایه مالیاتی یعنی فراریان مالیاتی سطح مالیات بیشتر باز بشه، که این اقدام رو در این امر میشه گفت سازمان تا به امروز موفقیت چندانی نداشته و عموما همین مبالغ بخش اعظمش از همون فعالان اقتصادی شفاف قدیمی گرفته میشه. تو پایه مالیاتی سازمان نتوانسته موفق باشه و تا به امروز ما همیشه قول و وعده این رو داشتیم اما در عمل چیزی رو شاهد نبود.
بله آقای حسن‌پور ارتباط شما برقرار شده. آقای حسن‌پور، آقای حسن‌پور صدای من میشنویم؟
وقت دارم برای موضوع بپردازم. ضمن تایید فرمایش استاد اعظم جناب تولایی، همونونه که فرمودن متاسفانه از اراده جدی برای دریافت مالیات واقعی در کشور وجود ندارد.
بلکه بنده فراتر از این مسئله میخوام بحث رو عرض کنم. باید مالیات بر مجموع درآمد افراد که گستردگی این لایحه به نظری باشه که هیچ کس جرأت فرار مالیاتی رو نداشته باشه. هر روز یک پیوستی رو اضافه کردن، از سال گذشته گفتیم مالیات بر مسکن یک میلیون و چند هزار خانه خالی است، هنوز ریالی از اینا دریافت مالیات نشده. بیش از 3 میلیون اتباع بیگانه توی کشور هستند و درآمدهای خوبی هم دارن، یک ریال مالیات پرداخت میکنن، از همه عوامل سوسید در کشور هم دارن استفاده میکنن. در کجای دنیا شما سراغ دارید یک غیر هموطنی زندگی بکنه درآمد داشته باشه مالیات نپردازه؟
بله.
ولی من دو فراتر از باز این جمله عرض کردم، اعتقادم بر اینه هر کس باید یک حساب مشخص توی کشور داشته باشه به اساس تراکنش و گردش مالی مالیات رو بپردازه.
خب آیه حسنبور، این که میفرمایید عزم و اراده واقعی وجود نداشته در این رابطه، احتمالاً منظورتون دولتی ها هستش در این سالها، اما ما میدونیم که بیشترین منافع رو از گرفتن مالیات خود دولتی ها میبرن. چه دلیلی وجود داره که این عزم و اراده وجود نداشته باشن؟ ارتباطم دوباره قطع شد. باید هستم آقای تولایی شما پاسخ بفهم.
خواهش میکنم. مثل جای حسنپور اومدم بخواهم.
آقای حسنپور نه، دوباره ارتباطشون قطع شد. بفرمایید.
معمولا وقتی ما یه کاری یا یه مسیر یا جلو راهمون میذارن، هممون سعی میکنیم آسانترین روش، کوتاهترین روش رو انتخاب کنیم برای اینکه به مقصد برسیم. سازمان مالیاتی یا دولت هم برای اینکه به یه اعدادی که تو بودجه و جای دیگه داره و میخواد وصول مالیات کنه، به دنبال مسیرهای سخت و پردردسر نمی روند. دنبال معمولا همون مودیهای قبلی با همون شرایط قبلی هستن و این جنس کارهایی که الان مجلس فرمودن یا آقای دکتر حسنپور فرمودن، اینا مواردی که نیاز داره به بازنگری، نیاز داره یک اقدام.
خب نه، من دنبال چرایی این موضوع هستم. شما خب میفرمایید که توسعه پایه مالی کار سختریه. خب باشه،
من به شما عرض کنم
منافعش گیری چی میاد
به شما. ببین بحث منافع، ببینید وقتی شما مثلا یه دستگاه دولت داره از 200 هزار مودی مالیات میگیره، مثلا کل مالیات شو، شما وقتی بخوای اینو تعمیم بدی به 3 میلیون، به 10 میلیون، الان چیزی که آقای دکتر حسنپور میده، خب این دولت حاضر نیست به جای 200 هزار نفر که از شما مالیات میگیره اینو حتی دو برابرم بکنی بره از 10 برابر مودید مواجه بشه و این مبلغ رو بگیره. اینجاست که نیاز به اراده، عزم، تأکید، خلاصه اقدامات
مگه برای اینکه
جاری داریم.
آقای تولی، مگه برای اینکه این اتفاق بیفته به چه زیرساختهایی یا چه سازماندهی خاصی نیاز هستش که کار سخته برای دولت؟
ببینید ملاحظاتی وجود داره، سختی های هم داره. بالاخره وقتی سازمان 200 هزار تا رکورد و مثلا یه عددی رو میگیره، وقتی بخواد به 3 میلیون 4 میلیون بره، طبعا هم زیرساخت بخواد از هم مواجهه با 3 میلیون خودش متفاوته با 200 300 هزار تا.
خب چه زیرساخت لازم؟
کار رو سخت‌تر میکنه برای سازمان.
الان مگه به صورت در واقع سامانه‌ای و الکترونیکی این کار صورت نمیگیره؟ من میخوام دشواری که شما ازش نام میبرید ببینم دقیقاً چیه دشواریش.
ببینید دشواریش وصول اینه، ملاحظاتیه که تو اون بخش ها وجود داره.
ملاحظات چی؟
ببینید همین که شما با 2 میلیون 3 میلیون طرف باشید، اگر یه وقتی مثلا حساسیتی ایجاد بشه، مواجهه 2 3 میلیونی ممکنه متفاوت باشه تا 200 هزار تا، و اگر خدای نکرده خطایی یا اتفاقی پیش بیاد که باید پاسخگو بود، پاسخگو چند میلیون آدم بودن با پاسخگو 200 هزار تا بودن،
یعنی
خیلی متفاوته.
ترس از واکنش های اجتماعی رو شما
هم واکنش های اجتماعی مورد نظره، همین که بالاخره مسئولیت پذیری اون دستگاه.
بله خیلی خوب آقای حسنپور، ارتباطشون مجدد ما برقرار شد، امیدوارم که بتونیم باشون صحبت رو ادامه بدیم. آقای حسنپور شما در صدای من دارید؟ آقای حسنپور
بله.
شما در صحبتاتون اشاره کردید که عزم و اراده در این رابطه وجود نداره. آقای تولایی هم میگن که در توسعه پایه مالیاتی موفق نبودیم. اون هم دلیلش برخی ملاحظات هست و ترس از واکنش‌های اجتماعی و اینکه مقابله با تعداد بیشتری از کسانی که باید مالیات بدن برای دولت شاید یک تهدید باشه. شما هم همین رو معتقد هستید و یا دلیل دیگه ای دارید برای اینکه این عزم اراده وجود
ندارد؟ من نمی‌دونم که برای مطلب بحث اینه که مثلا بحث اجتماعی استقبال خواهند کرد. شما وقتی از یه فردی که صرافی در تهران تراکنش مالی داشته یک پرونده مالیاتی نداره بخواید بدید، همه مردم استقبال میکنن، اصناف استقبال میکنن، کارمندان استقبال میکنن. الان فقط کارمندان و اصناف یه خاصی تو کشور دارن مالیات میدن. بنده اعتقادم بر اینه مالیات رو باید از کسانی گرفت که دلالی واسطه گری رو توی کشور رواج دادن. اگر اونا مالیات رو دن، بخش عظیمی از این پولا میره به سمت تولید. امروز تولید کسی در پرداز ممنون خروج میشه. کم دلالی رو واسطه گر.
آقای حسن‌پور متاسفانه کیفیت ارتباطمون با شما امروز کیفیت مناسبی نبود. هم از شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنیم و هم از شما که نتونستیم ارتباط خوب رو برقرار بکنیم و استفاده بکنیم. با آقای حسن‌پور خدافظی میکنم. آقای تولی شما صحبت پایانیتون بفرمایید. خواهش
میکنم. ببینید مطلبی که آقای حسن‌پور میگه درسته. من عرض نکردم واکنش های اجتماعی ایجاد میشه، گفتم ملاحظاتی وجود داره، اونا تصور بر این دارن. هنوز ما باورم بر اینه در اون بخشی که سازمان و دولت ورود نکرده سهم بسیار بزرگی از درآمد و مالیات وجود داره که حتما باید به اون بپردازن تا عدالت مالیاتی ایجاد شوه. اما به دلیلی که اون ملاحظات رو اون دستگاه کلن دولت داره ورود نمی کنه. ما نمیگیم مردم ممکنه واکنش نشون بدن، میگم دولت هم یعنی مأمورین دولتی همچی ملاحظه دارن دنبال کار سخت نمی روند. لذا این اتفاق رقم خورده. لذا بندم اعتقاد مثل آقای حسن‌پور اینه که حتما باید به بخش‌های دلالی، به بخش‌هایی که مولد نیستن و ورود کنن و مالیات حقه رو وصول کنن. من کراراً عرض کردم بخش اعظم مالیات رو دارن تولید کنندگان میدن و همین حقوق بگیرها. و حتی یه جاهایی هم ما اعتقادمون حتی امسال سهمی که از حقوق به مالیات قرار شد مالیات پذیر باشه، رعایت انصاف این بود که عدد بالاتری باشه، چون بعضی از دستگاه اعلام کردن مثلا خط فقر یه عددیه که ما الان زیر و عدد رو هم داریم از حقوق بگیرها مالیات بگیریم، در صورت که دلالها و صرافها یا افرادی که درآمدهای پنهان دارن کسی سراغشون نمی روند.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای تولی از شما.
خدا
نگهدارتون باشه. روز شما بخیر. خب در این گفتگو با آقای شهباز حسن‌پور رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس و آقای محمود تولی رئیس کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی صحبت کردیم در خصوص بحث طرح‌ها و ایده‌هایی که برای گرفتن مالیات مد نظر هست. خیلی ممنون از همراهیتون با برنامه رویداد. میرسیم به پایان این برنامه و انشالله که روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
وقت بخیر. تقدیم حضورتون شد برنامه زنده رویداد به مدت زمان حدوداً یک ساعت از شبکه رادیویی گفتگو. برای شنیدن مجدد این برنامه سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید.